بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مسئله است که اگر کسی مخارج رفت و برگشت حج رو داره، یک مالی هم داره که اگر برگردد و اون مال باقی باشد، امرار معاشش و زندگیش از اون طریق محقق میشه. منتها الان شک میکنه، الان شک میکنه که آیا بعد العود اون مال باقی است یا باقی نیست. اینجا میخوایم ببینیم که آیا حج واجبه یا نه. عرض کردیم مرحوم سید و مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و جمع زیادی، اینها قائلن به این که حج واجبه و فرقی هم بین این که اون مال حاضر انده یا غایب عنه باشه نمی کنه. دیروز عرض کردیم مال حاضر یعنی مالی که الان شخص تحت سلطه اوست، در اختیار اوست، هر تصرفی رو بخواد انجام میده. نه، غائب معناش همینه. حالا حالا این قدر متیقنشه، باید اینمون دو مسئله دیگه مرحوم سید چی فرموده اونجا، ولی قدر متیقن از مال حاضر و غائب اینه. حاضر یعنی مالی که الان در اختیارشه، ولو الان مدفون فی الارضه، الان مدفون فی الارضه، اینو میگن باز مال حاضر باید باشه. غایب یعنی مالی که تحت تسلط او نیست، ولو در همون شهر خودش هم باشه و در اما در اختیار او نیست، این تحت تسلط او نیست. غائب معنی این که بگیم که از اون مکانش دوره در یه شهر دیگه، حالا در یه شهری اما تحت تسلط اینه، مانعی نداره، رفته در یک شهر خودش اونجا ذخیره کرده این مال رو. به نظر میرسه همین باشه، حالا تا اون مسئله سید رو که میفرمایید ببینیم. خب پس اینا میگن حج واجبه، فرقی هم بین مال حاضر و غائب نیست. در مقابل جمعی مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل عرض بکنم مرحوم آقای گلپایگانی، اینها میگن بین حاضر و غائب فرق، در مال غائب حج وجوبش محل اشکاله، اما در مال حاضر میفرمان باید حج برود و حج واجبه. و یک عرض میکنم که قول سومی رو هم مرحوم شیرازی، که مرحوم آست عبدالهادی شیرازیه در حاشیه عروه، ایشون قائله که میفرماین اگر اطمینان به بقا دارد اینجا حج واجبه، فرقی هم بین مال حاضر و مال غائب نمی کنه. خب حالا ادله اقوال رو ذکر بکنیم. مرحوم سید میفرمان ما که میگیم اینجا حج واجبه از باب استصحابه و در مال غائب استصحاب رو، در مال غائب استصحاب رو جاری میکنن. بعدم میفرمان و کما فهوه کما لو شک در اموال حاضرش، و در آخرش میفرمان فلا یعد من الاصل المثبت. این عنوان اصل مثبت رو هم نداره. خب دیروز عرض کردیم این استصحاب استصحاب استقبالیه. ادله استصحاب میگه لا فرق بین استصحاب استقبالی و استصحاب غیر استقبالی. نوع موارد استصحاب مربوط به گذشته و حاله، یعنی یقین در گذشته است، شک نسبت به زمان حاله. قبلا من یقین داشتم این آدم عادل بوده، امروز شک دارم عادل یا نه. قدیم یقین داشتم به این که این مجتهد بوده، امروز شک دارم در اجتهادش. خب استصحاب میکنیم، اما اشکالی نداره که الان من یقین دارم به وجود این مال، شک من برای 2 ماه آینده است. نمیدانم 2 ماه آینده این مال موجوده و باقیه یا نه، استصحاب میکنم بقایش رو. در استصحاب ما یک یقین فعلی میخوایم و یک شک فعلی. الانم موجوده، حالا ولو استصحاب بشه استصحاب استقبالی. اینم ابقای ماکان دیگه. چرا؟ همین ابقاء ما کان نسبت به زمان شک. عرض میکنم دیگه، نه ما کان نسبت به زمان شک دیگه. حالا اون اونایی که میگن استصحاب استقبالی هم درسته، میگن آقا روی این حساب باید تعریف استصحاب رو تغییر بدیم، فقط نیم بگیم استصحاب ابقاء ماکانه، همین ما یکون رو هم باید اضافه بکنیم به اعتبار شک استقبالیش. حالا عرض میکنم، حالا اجازه فرمید میخوام همین رو عرض کنم. خب این فرمایش سید که اولا یه استصحاب میشه استصحاب استقبالی و استصحاب استقبالی رو پذیرفتن آقایون، منتها نکته دوم این است که سید میفرماید این عنوان اصل مثبت را ندارد. یعنی کسی نیاد توهم کنه که اینجا اصل مثبته. اصل مثبت یعنی مستصحب شما، اونی که میخواید ابقایش بکنید، نه خودش حکم شرعی باشه، نه موضوع برای حکم شرعی باشه. مرحوم سید میفرماید شما الان میگید با استصحاب این مال 2 ماه دیگه هم باقیه، کسی نیاد توهم کنه که آه خب حالا این مال باقیه. باقی موندن مال نه موضوع حکم شرعی که نیست، خودش استصحاب استصحاب حکمی نیست که، اینجا موضوعیه. پس حکم نیست، موضوع. این موضوع هم موضوع برای حکم شرعی نیست. 2 ماه دیگه این مال باقیه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو هم در حاشیه عروه هم در شرحشون ایشون میفرمان این استصحاب مسلم اصل مثبته. برای اینکه ابقاء این مال 2 ماه آینده موضوع برای اصل شرعی نیست، موضوع برای حکم شرعی نیست. اون چه که موضوع برای حکم شرعی هست عنوان رجوع به کفایته. اگر این مال باقی بماند تا 2 ماه دیگر، عنوان رجوع به کفایت موجود می شود عادتا. پس این استصحاب اثبات می کند یک اثر عادی را، رجوع به کفایت می شود اثر عادیش. خود باقی موندن مال ما تو دلیلی جایی نداریم که باقی موندن مال موضوع برای اثر شرعی باشه. اونی که توی ادله میگیم، میگیم این آدم از حج برمیگرده رجوع به کفایت داشته باشه. آقای خویی میفرمان اونی که تو ادله است بقاء المال بعد الحج نیست که من بگم خب من بعد از حج برمیگردم این خونه من باقی هست یا نه، میخواد باقی باشه میخواد نباشه، این کجاش موضوع برای حکم شرعیه. بله بعد از حج شما وقتی برمیگردی شارع انقدر رعایت شما رو کرده میفرماد بعد رجوع به کفایت داشته باشی. خب الان اگر یک کسی بگه آتو بعد از اینکه از حج برمیگردی من تمام مخارج رو میدم، این میشه رجوع کفایت. مالی هم نداره اصلا، هیچ مالی هم نداره، یه مالی برای رفتن و برگشتن از حج داره ولی خودش مالی داشته باشه که بخواد به عنوان رجوع به کفایت استفاده کنه نداره. یک کسی میگه اگه تو برگشتی من تأمینت میکنم، پدری به بچهش میگه اگه تو برگشتی رفتی حج و برگشتی من تا یک سال تو رو تأمین میکنم. پس این عنوان رجوع به کفایت موضوع برای اثر شرعیه. مرحوم آقای حکیم ایشون وقتی میخواد کلام سید رو در عروه تأیید کند میفرماد همین بقاء المال بعد الحج موضوع است برای وجوب الحج. به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آقای خویی برشون وارده، این اشکال که آقا این بقاء المال بعد الحج که موضوع برای حکم شرعی نیست، اونی که موضوع است رجوع به کفایته. و اگر با بقاء المال بعد الحج رو بخوایم استصحاب بکنیم، استصحاب بقاء المال بعد الحج، این لازمه عادیش رجوع به کفایته. آقای حکیم اینطور فرمودن که الاصل المثبت ما لم یکن مجراه حکمن شرعیان ولا موضوعا لحکم شرعی و فی المقام مجرى الاصل المذکور موضوع للحکم الشرعی و هو وجوب الحج لانه علا، یعنی وجوب الحج علا من کان له مال بعد الحج فاذا ثبت بالاستصحاب ان له مالا بعد الحج ترتب الحكم عليه. چی فرمود آقای اجازی؟ اوکی. یعنی چه رجوع کفایت؟
الان من در وضعیتی هستم که کفایت رو زندگی،
نه الان شک داره باقی یا نه؟ نه الان شما نه، رجوع به کفایت بعد الحج. الان شک داره؟ الان شک داره؟ بله. الان یه مالی هست، نه یه مالی هست، اگر این مال باقی بماند رجوع به کفایت پیدا میکنه. الان که محل نیازش نیست، الان که محل نیازش نیست، کفایت الانش هم به درد میخوره. انما الکلام در کفایت بعد الحج. الان شک داره بعد الحج کفایت میکنه یا نه؟ آخه کفایت حالت سابقش چیه؟ الان که چیز نیستی که الان که لزومی نداره، نیازی بهش نداره اصلا.
شما تو
حالا این حرف آقای خویی داره که میزه میگیم. حالا بذارید کلامشون رو بگیم، اجازه فرمایید. خب عرض فعلا بعد العوده، فعلا بعد العوده نیست، میشه مثبت میشه. بله نه نه نه، نسبت به خوده شما ببینید آیون، عرض میکنم که از اول حج یعنی این استصحاب استقبالی رو خیلی جاها ما بهش نیاز داریم. شک میکنید که آقا موقع طواف زنده هستید یا نه استصحاب استقبالی میکنید، موقع سعی زنده هستید یا نه استصحاب بقای خودتون رو میکنید استقبالن. بله اگر نفقت العود باشه، نفقت العود همون مال استصحاب بقایش اشکالی نداره. من یه پولی الان گذاشتم که میرسم حج با این پول برگردم، اینجا رجوع به کفایت نیست، این نفقت العوده. میگم آقا نمیدونم این مال اون موقع که حج من تمام میشه میخوام برگردم باقیه یا باقی نیست، اینجا استصحاب میشه کرد، اصل مثبتم نیست. اما بس در این رجوع به کفایته که اشکال مرحوم آقای خویی این است که عرض کردم این اشکال تعریض داره به سید، تعریض داره به آقای حکیم، که آقا بقاء المال بعد الحج خودش موضوع برای حکم شرعی نیست، اثر عادیش رجوع به کفایته. اگر بخواد رجوع به کفایت رو اثبات کنه میشود اصل مثبت. البته ببینید ما در اصول اصل مثبت و حجت میدونیم، و این یک دوم اونایی هم که مثل مرحوم شیخ انصاری واسطه خفی را میگن مانعی نداره، انصافا اینجا از واسطه خفیه، یعنی بقاء المال یه واسطه خفی به نام رجوع به کفایت بهش میخوره و وجوب الحج براش بار میشه. این واسطه دیگه واسطه ایست که وجود و عدمش کل عدم، وجودش کل عدمه. لذا این اشکال عرض کردم اولا مبناییه و ثانیا رو مبنای مرحوم شیخ انصاری که خب خیلی هم قبول کردن در واسطه خفی مانعی نداره، و شاید مرحوم سیدم از اینا باشه، یعنی در باب اصل مثبت مبنای شیخ انصاری رو داشته باشه. نه میدونم اونایی هم که میگن واسطه خفی میگن اونجا اصلا کل عدم واسطه نیست، اصلا و اصلا اینجا مثبت نیست. من الاصل المثبت لا یعد من الاصل المثبت. خب حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که پس تا اینجا روشن شد به نظر ما استصحاب جاریه، چون اول ما اصل مثبت حجت میدونیم، ثانیاً اگر کسی به اون کلی هم قبول نکند تنزل بکنیم مبنای مرحوم شیخ رو قبول داریم و اینجا واسطه واسطه خفیه. مرحوم آقای خویی خب حالا اونایی که استصحاب رو جاری میکنن و اینا دیگه بحثی ندارن، منتها مرحوم آقای خویی میگه ما هم فتوامون مثل فتوای مرحوم سیده، یعنی ما میگیم اینجا حج واجب است اما نه از راه استصحاب که منجر به اصل مثبت میشه، از راه اطلاق روایات داله بر این که استطاعت عبارت است از زاد و راحله. میفرماید اصلا رجوع به کفایت در استطاعت عقص نشده. تو روایات وقتی استطاعت رو داره معنا می کند میگه زاد و راحله، استطاعت یعنی زاد و راحله، برای رفت و برگشت همین. خب ما باشیم و اطلاق این روایات یعنی شما بری و برگردی، اما از این که برای شما رجوع به کفایت باشد یا نباشد استطاعت شرعیه موجوده. خب به ایشون میگیم یعنی شما رجوع به کفایت لازم نمیدید، میگن چرا ما رجوع به کفایت رو لازم میدونیم اما نه از باب استطاعت، نه از باب اینکه اگر کسی شک در رجوع به کفایت کرد بگیم شک در استطاعت پیدا میکنه، نه استطاعت به نفس زاد و راحله تحقق پیدا میکنه، رجوع به کفایت دخیل در استطاعت نیست. پس چیه؟ میفرمان ما بعدن میایم برای شما بیان میکنیم رجوع به کفایت رو قاعده لاحرج درست میکنیم، میگیم اگر کسی برود حج و برگردد و اون چه که داره بخواد صرف حج کنه و چیزی دیگه برای برگشتش در شهر خودش نداشته باشه، یه حرج لازم میاد برای او. میفرمان ما رجوع به کفایت رو از راه نفی حرج مؤیدن به بعض روایات ضعیفه اثبات میکنیم. لذا میفرماد خب حالا حرج باید محقق بشه. این الان میگه من نمیدونم این مال باقی یا نه، اصلا نمیدونم این حرج داره یا نداره. پس شک که در این که آیا حرج محقق میشود یا نه ضربه‌ای به مسئله استطاعت نمیزنه. استطاعت الان موجوده، وقتی استطاعت موجود است این باید پاشه بره حجش رو انجام بده. بله بعد که برگشت اگر دید حرجی هست، اینجا این حجش حج واجب نیست. اجزه بفرمایید، اجزه بفرمایید. عبارت مرحوم آقای خویی اینه: و انما اعتبرنا ذلك. خوب دقت کنید، یه نکته دقیقی رو میخوام عرض کنم. و انما اعتبرنا ذلك، ذلك یعنی چی؟ رجوع به کفایت رو به دلیل نفی الحرج، مؤیدن به بعض روایات ضعیفه. میفرمان تو بعضی از روایات، ایاتون باشه تو اون روایاتی که قبلا میخوندیم، تو یه روایتش کلمه رجوع به کفایت بود، ولی میفرمان روایت ضعیف است. خب بعد میفرمان و مجرد احتمال الوقوع فی الحرج لا ینافی صدق الاستطاعه. مجرد این که در حرج قرار میگیره با صدق استطاعت بالفعل منافات نداره. ولا لوجوب ولا یوجب سقوط الحج، موجب سقوط حج نمیشه. بل لابد من احرازه فی سقوط الحج، باید حرج رو احراز کنید. اگر یقین دارید که بعد که برمیگردید چیزی نداری، حج ساقطه. خب میفرمان و هازا نظیر و احتمال سرقت اموال فی طریق الحج. اگر یک کسی بگه من این راهی که دارم میرم احتمال ده اموالم رو بدزدن، فان مجرد الاحتمال لا اثر له فی سقوط الحج. خب مجرد اینکه من احتمال بدم دزدی به من بخوره مال من رو ببره، این موجب سقوط حج نمیشه. حالا ببینید، اولا این عبارت با اون مطلب قبلی، شما از یه طرف میگید که آقا این رجوع به کفایت ربطی به استطاعت نداره، استطاعت زاد و راحل است. از یه طرف میگید که اینجا احتمال حرج لا ینافی سقوط الاستطاعه، لا ینافی صدق الاستطاعه. خب یعنی میخواید بگید اگه یقینه به حرج داشت با صدق استطاعت منافات داره؟ ببینید شما مرحوم آقای خویی یا رجوع به کفایت و داخل در استطاعت میدونید یا نمیدونید. چه اگر بدانی رجوع به کفایت و خوبش بحثی نیست، ولی الان مدعای شما این است که رجوع به کفایت داخل در استطاعت نیست. اگر نیست به هر دلیلی میخواید ثابت بکنید یقین به حرج باشه یا احتمال حرج باشه، ربطی به استطاعت نداره. این یه خود اشکال در عبارت. اما اشکال دقیقی که میخوام عرض بکنم، آقایون در باب لا حرج، اشکالش که اصلا چرا اینجا مسئله لا ینافی صدق الاستطاعه رو آوردید وقتی شما میگید خارجه؟ آخه چون مفهومش میگه احتمال الحرج لا ینافی، من مفهومش که پس یقین به حرج ینافی. نه دیگه، اگر یقین به حرج شد ینافی. ما میخوام بگیم شما که وقتی میگید رجوع به کفایت شرط نیست، احتمال حرج، یقین به حرج، هر دو رب ضربه ای به استطاعت نمیزنه، این مستطیه. آقا وجوب حج مطلب بعدشه، به استطاعت رو داره مرز میکنه. آقا اجزه فرمایید. بله اجازه فرمایید. بله درست اجازه فرمایید. نکته دوم این است که بالاخره ما به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم شما خودتون در قاعده لاحرج میگید لاحرج مثبت نیست فقط نافیه. این یه بحث خیلی مهمی آیون. بزرگانی از اساتید ما حفظه الله اینا به تبع استادشون مرحوم آقای خویی اینا قائلن به این که قال لا ضرر لا حرج. اینا چون لسانشون لسان نفیه فقط میان میگن آقا اگر یه حکمی حرجی بود این حکم برداشته میشه. خب اما میگن لا حرج نمیتونه یه حکمی رو بیاره، یه شرطی رو بیاره. شما چطور با لا حرج رجوع به کفایت شرطتون هستید اینجا؟ خوب عرض کردم یه دقت کنید. یه وقتی هست که خود وجوب الحج حرجیه. اینجا کسی که پول داره بره حج برگرده، حج از رفت تا برگشت به شهرشه، این حرجی نیست که اصلا. یه وقت در این رفت، در اعمال حج، در واجبات حج، اینا یه وقت حرجیه، لا حرج میاد این وجوب رو بر میداره بلا اشکال. خب الان مفروض ما این است که خود حج که حرجی نیست، بعد که بر میگرده زندگیش در حرج میفته، با لا حرج چطور میتونید رجوع به کفایت شما اثبات بکنید؟ پس ببینید این یک نقضه بر مرحوم آقای خوییه که در جاهایی که میگن لا حرج فقط نافیه، میگم آقا شما اینجا با لا حرج شرطیت رجوع به کفایت رو اثبات کردی. پس این با مبناشون سازگاری نداره اساسا. خب او رو بعدن میکشونن به نفی وجوب حج، ولی میگم نفی وجوب حج جایست که خود حج حرجی باشه. حج حرجی نیست، حج حرجی نیست اینجا. اگر حرج در خود حج بود، اگر حرج در خود حج بود، بله نه خیر، الان میره حج رو بر میگرده، وقتی برگشت حجش هم تمام شده، هیچ حرجی نیست. اما بعد که میاد به شهرش الان در حرج قرار میگیره. اجزه فرد این وجوب، ببینید ما یه وقتی میگیم که خود وقتی میتونه بیاد وجوبی و یک حکمی رو برداره که متعلق او حرجی باشه، الان متعلقش حرجی نیست.
مبنایشون رو در نظر نمیگیرید. ایشون فرمودن که حرج استقبالی هم ولو علتش الان
بله حرج استقبالی در خود حج. آقا حرج استقبالی در خود حج، حرج استقبالی در خود حج. حالا شما آقا جون اگر کسی الان بره حج و برگرده بگه من این پولی که دارم میبرم و برمیگردونم 5 سال بعد من رو در حرج قرار میده، نه نمیشه، نمیشه ملتزم شد به این که. حالا این به نظر من با مبنای خود ایشون سازگاری نداره. ما اگر از ادله استیاد کردیم رجوع به کفایت رو، همون حرف خیلی خوبه. میگم آقا اینجا اولا که ما اصل مسند و حجت میدونیم، ثانیا واسطه واسطه خفیه، وقتی واسطه واسطه خفیه دیگه مانعی نداره، و ثالثاً ما حالا باید در بحث رجوع به کفایت برسیم ببینیم آیا اونجا روایت قابلی که سند معتبری داشته باشه برای رجوع به کفایت داریم یا نه. حالا ببینید اجازه فرمایید. اما مطلبی که من میخوام عرض کنم روش فکر بفرمایید، رو مبنای خود ما که ظن در موضوعات کافیه. ببینید مرحوم آست عبدالهادی قدس سره میفرماید اینجا حج واجب نیست مگر اطمینان پیدا کند به بقا این مال. یعنی میگه باید اطمینان داشته باشه، یعنی ایشون با استصحاب هم یه فایده نداره. ایشون استصحاب رو حالا شاید ایشون هم استصحاب اصل مثبت میدونه، میگه استصحاب که بره کنار، ما هیچ راهی نداریم، فقط اگر اطمینان داشت به بقای مال حج برش واجبه، اگه اطمینان نداشت که واجب نیست. ولی ما در باب موضوعات زن در موضوعات کافی میدونیم، و من اون روز که این بحث رو کردم هم در فقه هم در اصول عرض کردم آقا این بحث مهمیه، ثمرات خیلی داره، تا حالا که در حد چند جا ثمراتشو ملاحظه فرمودید، یکی هم همین جاست. ببینید آ چرا ما خودمون رو گرفتار استصحاب و گرفتار لاحرج و نمیدونم این حرفا بکنیم؟ نوع مردم وقتی یک چنین مسئله هست چیکار میکنن؟ اگه ظن به بقایش داشته باشن انجام میدن، اگه ظن به بقا نداشته باشن انجام نمیدن. خب بگم شارع بر همین مش کرده. میخوام عرض کنم بنابر این که ظن در موضوعات حجت باشه، اینجا ما میگیم که اذا کان البقاء مزنونا له، اینجا حج واجبه. اما اگر بقا براش مزنون نیست، حج براش واجب نیست. البته استصحاب رو هم منکر نشدیم، استصحاب رو هم قبول کردیم، ولی این راه مسئله ظن به بقا که از راه حجیت ظن در موضوعاته، باز عرض میکنم در موضوعات این ثمرات زیادی هم تا حالا ما برش مترتب کردیم، اینم یک راهش هست. فردا من توفیق ندارم خدمت آقایون بیام، ان شاء الله درس روز شنبه و صلی الله